یکی از برنامه‌های مهم ما هستش، یکی از برنامه‌های استراتژی این شرکت هست. خب چه بهتر که ما میتونیم توی قوطی‌های خالی خودمون اون محصولاتی که ما مد نظرمون هست با برندی به که ما دوست داریم به کشورهای هدف صادر بکنیم. این پتانسیل وجود داره. با توجه به اینکه من سالیان متمادی اونجا زندگی می‌کردم، بازارهای اونها رو می‌شناسم، بازارهای اونها رو شناخت کامل از اون بازارهای هدف دارم و ما میتونیم این کارو انجام بدیم. این در برنامه آتی این شرکت هستش.
سپاسگزارم که همراه برنامه خودتون معجزه امید هستید. به نظر من این دو قسمت از برنامه از چند جهت مورد نظر قرار گرفت. اول اینکه بدونیم ساخت همین قوطی هایی که به ظاهر خیلی ساده است و میتونه مواد غذایی مختلفی رو در خود جای بده به چه تکنولوژی و دستگاه های مدرنی احتیاج داره. دوم حضور متخصصین و نیروهای نخبه ایرانی بالا سر همین دستگاه هاست که در نهایت میتونه یه محصول با کیفیتی رو به شما ارائه بده. و سوم وجود تلاش، همت، کار گروهی و دل سرد نشدن مجموعه صنعتی در شرایط تحریمه که اگر نبود مشکلات عدیده‌ای رو برای صنعت مواد غذایی ایجاد میکرد. امیدواریم روزی رو شاهد باشیم که این توانایی در صنعت تولیدی و غذایی کشور جوری باشه که مردممون بدون دغدغه و با یه آرامش خاطر خیلی مناسب بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. تا برنامه بعدی در پناه حق، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioeqtesad.ir،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525،
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
راوی صنعت، تاریخ صنعت دوخت و پوشاک ایران. به نام آن که جان را فکرت آموخت، گویی رازیست در میان لباسهای اقوام مختلف ایرانی تا از هنر خیاطانی بگویند که ادبیات و فرهنگ و طبقه و هویت و باورهای سرزمینمان را در خود نهفتند. سلام به آنان که هنر را عشق می نامند. در برنامه گذشته راوی صنعت با شما در رابطه با لباس و نقش آن در دوران معاصر صحبت کردیم تا سال 1220 به بعد و زمان صدر اعظمی امیر کبیر و حتی کمی قبل‌تر از آن و تغییر و تحولی که در ارتباط با لباس ایرانیان با دیگر کشورها به وجود آمد. در زمان ناصرالدین شاه قاجار و صدر اعظمی امیر کبیر، مهاجرت و سفر ایرانیان به خارج از کشور نیز بیشتر می شود و همراه با آن ورود خارجیان و کالاهای خارجی به ایران هم گسترش پیدا می کند و شهرنشینی جدید در ایران به ویژه در تبریز و تهران به وجود می آید که مجموعه این تحولات سرآغاز نوسازی در تاریخ معاصر ماست و ما از این لحظه شروع به گسستن از تاریخ خودمان می‌کنیم که این تجربه گسست ابعاد گسترده‌ای دارد که محققان و نظریه پردازان تاریخ معاصر ایران درباره آن بسیار سخن گفتند و این یکی از همان مسئله های مهمی است که کمتر درباره آن سخن گفته شده، اما ردپای آن در سفرنامه ها، کتاب های عمومی، اسناد و مکاتبات و بعضی داستان ها و روزنامه های آن زمان دیده می شود. به همین دلیل است که تجربه زندگی روزمره ایرانی هم شروع به تغییر می کند و از آن مسیری که پیشتر در دوره طولانی تاریخی طی می کرد خارج می شود. البته این تغییر در سال 1220 یا 1240 هنوز به بلوغ نرسیده و هنوز کامل نیست، ولی آنجا درست همان نقطه است که ما ایرانیان شروع به پرسش می کنیم، نه فقط در این باره که چرا عقب مانده ایم و دیگران توسعه یافتند، بلکه در مورد تجربه های مختلف زندگی و امثال آن. و در آن دور است که به تدریج از مسیرهای مختلف گسست در تجربه های روزمره زندگی آغاز می شود.
راه میشیم با جناب آقای اکبر رضاییان گوجسپانی، پیشکسوت تولید کننده و صادر کننده پوشاک در ایران. در این زمینه بعد از انقلاب چه تغییرات گسترده‌ای شکل گرفت؟
اساس قضیه صادرات ما از انقلاب عملاً، یعنی غیر از اون برنامه تئاتر که داشتیم و سنجام شد، اون کارخونجاتی که تأسیس شدن برای صادرات، اونا دیگه مشمول بند ب و بند ج قانون حفاظت از صنایع شورای انقلاب شدن.
بله.
به طور کلی بعد مزد دولتی داشتن، اونها خیلی هاشون کلاً از بین رفتن و برای همون بلافاصله نسل جدید و خصوصی شروع کرد به کارخونه جدید تأسیس کردن.
آفرین.
اونها مدرن بودن، اونها خوب بودن و ما میتونیم بگیم که عاملی که باعث شد این مسائل روش نکنه دوتا بود. یکی اینه که متاسفانه در مورد صنایع دیگه هم ممکن این کار صادق باشه، دارایی و بیمه تامین اجتماعی، اینها بهترین جایی که میشناسن کارخونه است.
درست.
کارخونه آدرس درستی داره. اون همراهی که کشورهای دیگه در این زمینه با تولید میکنند نکردن. این شاهبیت معضلات بوده که حتی یه مایه تأسفه که شما بگم خیلی از کارخونجات صنعتی که تأسیس شده بود اینها بستن و رفتن کارگاه کوچیکی که دیده نشه تأسیس کردم و این حیف شد.
بله.
الان بزرگترین معضل ماست، بزرگترین معضل ماست که بیشتر تولیدکنندگان این کشور اونم که هست همه کارگاه کوچیک غیرصنعتی هستن، به همین دلیل کارمون در سکوی جهانی مشکل داره برای فروش، با در همین که کارگاه بزرگی میخواد که به طور کلی شما تقسیم کار درست انجام بدی و بعد اون به اصطلاح زنجیری از پوشاک رو حفظ بکنی، همه چیز رو کارگاه کوچیک نمیتونست کنم. کار به اصطلاح صنعتی که باید بذاریم صنعت پا بگیره.
بله.
بعد میشوش حساب بکنیم ما درآمد، ولی اون ابتدای کار که صنعت داره رشد میکنه یه چیزهای تحمیلی از اینهای سرسام‌آوری که مساوی نیست برای همه، یعنی اون کارگاه کوچیک نمیدن کارگاه بزرگ میدن، این ترغیب میکنه خب چی کاری من این کارخونه بزرگ داشته باشم این هزینه داشته باشم، من میرم کارگاه کوچیک میزنم که این هزینه نداشته باشم.
بله.
هزینه ها اگر قابل تحمل بود کسی کارخونه تعطیل نمیکنه، نمیره به این سمت. نادانی در این که بابا این صنعت باید پا بگیره. بجون فرمایید.
درسته.
من خیلی دلیل میتونم خدمت صنعت میتونم برای شما بیارم از خارج کشور که چیکار کردن که الان به صادرات 20 میلیارد دلاری رسیدن. چیکار کردن؟ خب بود کنار ما، ما میتونستیم ببینیم، ما همین کارا رو بکنیم.
چند موردش رو بهمون میگید؟ تفاوت کارخانه های
یکیش خیلی ساده، در آلمان که من صادر میکردم یه طور که به من گفت که شما چرا از ما نمیخرید؟ گفتم من خودم کارخونه دارم، دارم برای چی باید از شما بخرم؟ گفت که این یه مزیتی داره که شما ندارید. گفتم چی؟ گفت شما پول نمیدید. گفتم یعنی چی پول نمیدم؟ گفت شما جنس از ترکیه بخرید، از این کارخونه ترک، اون کارخونه ترک به مزی که صادر شد پول اون دوخت رو و هزینه تولید رو با سود مصوب از دولت میگیره، اون ارز مال دولت. رجیم فرمایید.
بله.
یعنی اینجوری توسعه داد تا بوشاک به صادرات عملیاتی رسید. یعنی اومد با کاملا دستبال تولیدکننده رو باز گذاشت که بره هر جور هست صادر بکنه. خب به خاطر همین مسائل بازار اروپا، بازار آلمان به جنس ترک عادت کرده. امروز ترک نمیتونه تامین کنه، در کشورهای دیگه تولید میکنه، خود ترکیه، که بتونه مشتری جواب بده.
درست.
در حال یک سوم از جمعیت کشور رو در اختیار داره صنعت
تولید پوشاک،
پارچه بافی، بدنه پوشاک و نساجی کلا در ترکیه. یعنی از هر سه نفر در ترکیه یکی نپوشاکیه، منظورم افراد شاغل هستن.
بله.
یه همچی جمعیت رو اختصاص داده به این کار، خب درآمدش هم داره، ولی باز برای اینکه در بیرون از اونتر تموم کنه این مدار در بنگلادش تولید میکنه، وسیع، خیلی وسیع در اونجا تولید میکنه، کشورهای دیگه در قزاقستان و در کشورهای دیگه هم تولید میکنه. منظور اینه که اون راه رو رفت، این نتیجه رسید. این یکیش بود. من یک کارخونه دیگه شما مثال دیگه به شما میگم. ما بعضی نخار رو، بعضی نخای بافت رو میخوایم برای مثلا یک خیلی کم از پار لباس باشه، میخواد لست بشه با یه شلواری، شلوار قهوه‌ایه، ما میخوایم یه نخ قهوه‌ای هم تو این بلوز باشه. اون قهوه‌ای 40-50 کیلویه. ما این 40-50 کیلو رو به طور صنعتی بخوام در ایران رنگ کنیم، باید بریم 500 کیلو رنگ کنیم، چون نداریم وسیله 50 تایی. من ترکیه به یک کارخونه سفارش می‌دادم، میگفت 10 شب سفارش قبول میکنم، 8 صبح به تحویل میدم. اینجوری سرویس
بود. در رویی است که در مواجهه با کشورهای خارجی به دست می‌آوریم و از مشاهده پوشش و مدیریت بدن در فرهنگ های دیگر دستخوش شگفتی و حیرت می شدیم و یکی از موضوعات مشترک تقریبا تمام سفرنامه های ایرانیانی است که در دوره قاجار به روسیه، فرانسه، انگلستان و بعدها آمریکا رفتند و مسئله توجه آنها به طرز متفاوت پوشش دیگران یا به قول آن روزها فرنگی هاست. در سفرنامه میرزا صالح شیرازی، کسی که در سال 1815 میلادی به فرمان عباس میرزا همراه 4 نفر دیگر از تبریز به انگلستان عازم شد تا علوم جدید را بیاموزد و بعد از بازگشت روزنامه کاغذ اخبار را منتشر کرد، توصیفات جدیدی از تفاوت پوشش ایرانی ها میبینیم و در چند سفرنامه‌ای که قبل از میرزا صالح نوشته شده بود و در آنهایی که بعد از او نوشته شده و در سفرنامه هایی که ایرانیان بعد از آشنایی با جامعه غربی نوشته اند، در اغلب موارد یکی از نکات جالبی که برایشان وجود دارد پوشش خارجی هاست. از پوشش خانم ها تا پوشش آقایان که با پوشش آقایان ایرانی فرق داشته است. این تفاوت‌ها در رنگ‌ها، مدل‌ها و اندازه‌هاست که نویسندگان این سفرنامه‌ها را به مقایسه‌های گسترده میان پوشش فرد ایرانی و فرد غربی سوق می‌دهد. و شاید بتوان گفت این سفرنامه‌ها و گزارش‌هایی که از سیاحان و دیپلمات‌های ایرانی در دهه‌های آغازین قرن 13 شمسی به جا مانده، نشانه هایی از نخستین رویارویی و تعاملات ایرانیان درباره لباس است. زندگی و خاطرات خیاطان به نام ایران.
من آن خیاط مجنونم که خود با تار و پود دل به سرو قامت لیلی لباس عشق می دوزم. من لطف الله شاه حسینی متولد 1306 در تهران هستم و تا ششم ابتدایی رو تو شمیران درس خوندم. اون موقع شمیران دبیرستان نداشت و به ناچار مدرسه رو ترک کردم. یکی دو سال در بازار و جاهای دیگه کار کردم، ولی تابستون که میشد مریض میشدم و دوباره برمیگشتم به شمیران. از سال 1322 توی خیاطی مردونه تو شمیران دو سال شاگردی کردم و بعد از اونجا به تجریش پیش خیاطی به نام حجازی رفتم که خیاط زنونه بود، تا اینکه سال 1329 توی همون تجریش مغازه گرفتم و بعد از 10-11 سال به خیابون نیاوران رفتم و مغازه گرفتم به نام مد شاهد. در واقع شاهد تخلص شعری منه که روی مغازه‌ام گذاشتم، هرچند که از اون مغازه هم دل کندم و به بالاخونه‌ای در تجریش رفتم. اما دوباره سال 35 به نیاوران برگشتم و تا سال 82 اونجا کار کردم، ولی از سال 83 با دردای شدیدی سراغم اومد. یادش به خیر، سال 27 وارد اتحادیه شدم. اول فعالیت اداری کردم، مدتی عضو عادی اتحادیه بودم و مدتی هم عضو هیئت مدیره شدم. سالهای بعد هم در کمیسیون اتحادیه شرکت کردم و سال 37-38 بود که تعاونی ها به وجود اومدن. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی رو که اون موقع رئیس اتحادیه بود و عباس روسا برای شرکت تعاونی خیاطان حساب باز کرده بود و سهام ریخته بود، که بعد مجمع عمومی تشکیل دادیم و انتخابات برگزار کردیم و آقای روستا رئیس شرکت تعاونی شد و بعدش 10 سال بنده رئیس شرکت بودم و مدیرعامل ما آقای آبدین بود. از برکت سر تعاونی در تمامی طول جنگ تحمیلی کمبود پوشاک وجود نداشت، برای همین در همون زمان به تلویزیون رفته و از صنف خیاطان دفاع کردم. یاد گذشته ها به خیر، اون دو سالی که در شمیرانات شاگردی می کردم چون استعدادم خوب بود کت می دوختم، پالتو می دوختم. در خیاطی زنانه هم استعداد و علاقه زیادی داشتم که باعث موفقیتم شد. بعدها شاگردای زیادی اومدن و پیش من کار کردن. از قدیم حتی یکی از برادران پیش من کار می کرد و تو قسمت زنانه شاگردای من دختران با استعدادی بودن که بعدها خیاطی رو به صورت حرفه‌ای ادامه دادن. سال 35-36 بود که ازدواج کردم و حاصل زندگی من 4 فرزند و آبرومندی کامل و فامیل آبرومند و سرشناس بوده. البته جز هنر خیاطی، عشق به شعر هم منو شیفته خودش کرد. من آن خیاط مجنونم که خود با تار و پود دل به سرو قامت لیلی لباس عشق می دوزم. چه خوش می گفت هنگام سحرگه شمع یا بلبل، که تو مرغ شب آوازی و من شمع شب افروزم.
از گذشته ها تا کنون در میان دوخت لباس ها، عشق و هنر خیاطانی را میابیم که به فرهنگ ایران عشق میبرزیدند و ما قدم به قدم با آنها همراه شدیم تا بیشتر بدانیم و بیشتر هنر آنها را پاس بداریم. تا سلامی دوباره، بدرود.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
مسلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، تو با هم نفس مسلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. چو چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو سلام ای خاک ایمان میهن، تو سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان باش، هوای خرم بستانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-23-98. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شنوندگان محترم، آنچه میشنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد میباشد.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی دورو 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزان‌تر.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مغز. ارز و مغز.
به نام خدا و سلام. به عرض و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید.